سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. ظاهرا بلنگو کار نمی کنه. روشنه؟
اون بلنگو کار نمی کنه. از استاد روشن کار نمی کنه.
دوربینا کار میکنه؟
بله.
صدای من میاد که؟
بله.
صدای من
آقا چیز درد کنم
همین بذارم اینجا
درد رو پرواز بذارم.
یعنی چیزای شما کار نمیکنه؟ نه. چرا کار میکنی که؟
روشن نشه صدا
خب جلسه پیش بحث دیدگاه های فلاسفه رو مطرح کردیم از ابن سینا تا علامه طباطبایی. منتهی علامه طباطبایی رو توضیح ندادیم، چند جمله بیان کردیم چون واقعا دیدگاه علامه طباطبایی مهمه و شاگردان ایشون به طور مشخص شهید مطهری و آیت الله مصباح، لذا این سه دیدگاه رو یه مقداری باید بیشتر توضیح بدیم. اجمالا عرض کردیم که دیدگاه علامه طباطبایی هم در راستای دیدگاه فلاسفه است که حسن و قبح یه امر واقعی و به تعبیر متکلمان ذاتی نیست و بنابراین عقلی هم به این معنا که عقل اون صفتی که در ذات فعل هست اون رو درک میکنه نیست. لذا حسن و قبح رو در به عنوان مشهورات و مقبولات در واقع بیان میکنند که اعتباری در مورد خدا نداره، چون یه امر واقعی نیست که در مورد افعال خدا هم به عنوان یک ملاک صدق بکنه. لذا شما در هیچ کتاب فلسفی نمیبینید که به حسن و قبح استدلال بشه، استناد بشه. اینو اخیرا همین دیشب دیدم که یا امروز صبح میدیدم که شهید مطهری هم اینو گفته، گفته در هیچ کتاب فلسفی و هیچ فیلسوفی، حالا من اینقدر محکم نمیگفتم، دیدم ایشون هم گفته اینو به همین محکمی. جهتش اینه که حسن و قبح رو یه امر برهانی نمیدونن، یعنی از مشهورات، مشهورات هم ماده جدله، بنابراین به عنوان ماده برهان قرار نمیگیره حسن و قبح. این رو حالا امروز بحث میکنیم. یه کتابی دارن 40 صفحه است، خیلی این کتاب خوبیه، راز جاودانگی اصول اخلاقی. راز یا راز نداره ظاهرا، بله اصول، بله بله، مجموع آثار شهید مطهری جلد 13 اسم کتاب هست جاودانگی اصول اخلاقی، 40 صفحه بیشتر هم نیست. در ذیل کتاب نقدی بر مارکسیسم هم در واقع منتشر شده، چون دیدگاه اونا رو که اخلاق نسبیه رو میخواد بررسی بکنه. این کتاب دو تا حسن داره، به قول قومی ها دو تا حسن خوبی داره. یکی این که دیدگاه خودشون رو توضیح میدن که خیلی نیست، دیدگاه خودشون 4 صفحه است کلن اینجوری که یادمه. یکی این که دیدگاه علامه طباطبایی رو توضیح میدن که اون مفصل تره و دیدگاه دیگران رو توضیح میدن. یعنی یکیش اینه که دیدگاه دیگران رو توضیح میدن، به خصوص دیدگاه علامه طباطبایی که خب یه خورده پیچیده است، ایشون رو توضیح میدن و مثلا 36 صفحهش همین دیدگاه هاست، اون 4 صفحه آخر دیدگاه خودشونه که در واقع از این دو جهت مهمه این کتاب. خب ایشون اونجا هم همینو در واقع بیان میکنه. ما هم از بحثایی که جلسه پیش مطرح کردیم این روشن شد دیگه، چون حسن و قبح رو عدل حسن است و ظلم قبیح است و توی مشورات آوردن، مشورات هم که در ماده جدل قرار میگیره نه برهان. و خب علامه طباطبایی همه مطالب رو تکرار میکنن، بیان میکنن. در ایشون اصل نظریهشون تو مقاله ششم یا کتاب ششم به به اصطلاح همین کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم. اونجا شهید مطهری خب این کتاب رو پاورقی زدن دیگه، حاشیه زدن. قبل از شروع کتاب یه مقدمه ای دارن، اونم جالبه که توضیح میدن. البته تو اون کتاب جاودانگی اصول اخلاق میگن نصف اول کتاب خوب توضیح دادم، اما فرصت نکردم آخرای مقاله ششم رو توضیح بدم. اونجا تو مقدمه این جمله رو داره شهید مطهری، دیدگاه علامه طباطبایی، اینجوری توضیح میدن. میگن ادراکات اعتباری فرضهایی است که ذهن به منظور رفع احتیاجات حیاتی آنها را ساخته و جنبه وضعی و قراردادی و فرضی و اعتباری دارد و با واقع و نفس الامر سر و کاری ندارد. این عین جمله شهید مطهری، مقدمه مقاله علامه است. بعد می‌فرمایند با یه خورده فاصله بعد، ادراکات اعتباری نسبی و موقت و غیر ضروری است. نسبی، موقت، غیر ضروری، که حالا بعد شهید مطهری میگن این نسبی، ما باید یه جور اطلاق براش درست بکنیم که حالا بحث خود ایشونه. خب علامه طباطبایی بحث رو با بحث اعتباریات رو با یک استعاره شروع میکنه. شروع بحث بسم الله الرحمن الرحیم، یه شعره، یک شعر حافظه که بخونم، من بد نیست تو پاورقی آوردم. ماهی چو تو آسمان ندارد، سروی چو تو بوستان ندارد. خب اینجا در این شعر، در حالا بیت اولش، اون شخصی که حالا این حافظ به او علاقه داره، حالا هر کی بوده، فرض کنید شما امام زمان بوده مثلا، پیغمبر بوده، اون رو تشبیه میکنه به ماه. مثلا حضرت ابوالفضل ما میگیم قمر بنی هاشم، ماه. بعد ماه رو به جای اون شخص به کار میبره، اینو میگن استعاره. اگه هر هم تشبیه، دو طرف تشبیه ذکر بشه میگن تشبیه، اگر فقط یک طرف ذکر بشه و وجه شبه هم تشبیه باشه میگن استعاره، که جلسه پیشم اینو عرض کردم. خب که اینجا در واقع ماه، منظور از ماه اون شخصه. البته ماه استعمال شده در خود ماه، ولی با این ادعا و با این اعتبار که اون شخص ماهه، یعنی ولی در واقع اینجوری نیست، ماه تو آسمونه، اون شخص هم رو زمینه، اون شخص ماه نیست، ولی اعتبار شده با یک ادعا که این شخص ماهه. بعد ایشون با این شعر در واقع بحث رو شروع میکنن و میگن که خب ما در شعر این کار رو میکنیم و به اصطلاح در ظرف توهم این کار رو انجام میدیم. میفرمان این معانی وهمیه در ظرف توهم مطابق دارند، اگرچه در ظرف خارج مطابق ندارند. یعنی در ظرف تخیل و توهم مثلا انسان مصداق شیر یا ماه هست، اگرچه در ظرف خارج چنین نیست. یعنی در پندار، این یه تعریف اعتباره، اینی که میخوام بگم، یعنی در پندار حد شیر یا ماه به انسان داده شده. چون تعریف اعتبار اینه که حد چیزی را به چیزی دادن، نظریه اعتباریات، اعتبار یعنی این، حد چیزی را به چیز دیگر دادن در ظرف تخیل و پندار. پس چرا اعتباره؟ چون در پندار حد شیر یا ماه به انسان داده شده است، اگرچه در خارج، اگرچه در خارج از آن یک موجود دیگری است. اون شخص ماه یا خورشید نیست، ماه یا شیر نیست. بعد می‌فرمایند این معانی قابل تغییر می‌باشند و با تبدل عوامل وجودی خود، یعنی احساسات درونی، متبدل می‌شوند. احساسات من الان اختزا میکنه اینجوری اعتبار بکنم، فردا با همین آقا بعدم میاد ازش، به جای شیر مثلا یه فوشی بهش میدم، احساساتم عوض میشه. حالا راجع به افراد عادی، عرض به خدمت شما. پس بنابراین ها قابل تبدله و به احساسات انسان مربوطه. بعد میفرمایند که در این موارد برهان صدق نمیکنه، برهان مربوط به واقعیات هست ها و نیست هاست و در خصوص اعتباریات جاری نمیشه. می‌فرمان در مورد اعتباریات نمی‌توان دست توقع به سوی برهان دراز کرد، زیرا مورد جریان برهان حقایق می‌باشد و بس. حسن و خوب حقایق نیست، اعتبار. اعتبار در برابر حقایقه، یعنی واقعیتی نداره، صرفا اعتباره. خب علامه طباطبایی این بحثو مطرح نمی‌کنن فقط برای بحث حسن و خوب، ایشون این بحث رو برای حل مطالب زیاد، موارد زیاد در علوم مختلف مطرح میکنن. از همه مهمتر تحلیل افعال اختیاری انسانه که حجم زیاد بحث ایشون مربوط میشه به همین بحث، که من وقتی میخوام یه کاری بکنم، آبی بخورم، راه برم، این چجوری انجام میشه این کار. خب قدما چی میگفتن؟ میگفتن من تصور میکنم این آب رو، بعد تصدیق میکنم که فایده داره خوردن این آب، تصدیق، بعد شوقی در من ایجاد میشه نسبت به خوردن آب، بعد اراده میکنم، بعد آب رو برمیدارم میخورم. این فرمول رایج بین فلاسفه بود. علامه طباطبایی میخواد به یکی کافی نیست، یک اعتبار وجوب هم لازمه، بدون اون اعتبار وجوب من کاری انجام نمیدم. این مسئله اصلی ایشونه. ولی غیر از این بحث‌های مختلفی مثل حسن و قوپ افعال، مثل پیدایش بعضی از نهادهای اجتماعی مثل مالکیت، ریاست و مسائل دیگری که مطرح میکنن، اما اون چیزی که برای ما تو این بحث مهمه حسن و قوپ افعاله، یعنی دومین بحثی که مطرح میکنن. ایشون 7-8-10 تا بحث مطرح میکنه، یکیش که بحث کیفیت صدور افعال اختیاری، اونو خیلی زیاد بحث مطرح میکنه، 30-40 صفحه. بعد میره برای هر کدوم از اینه 1-2 صفحه از جمله همین حسن و قوپ، 1 صفحه بیشتر مطلب نداره که ما مینن آوردیم اون 1 صفحه رو. خب اونی که به ما مربوطه اینه. ولی قبلا بحث اول رو یه اشاره‌ای بکنیم که بحث اختیار چجوری میشه صدور فعل اختیاری، بعد برسیم به حسن و قوپ. در واقع وقتی ما میخواییم یک کاری انجام بدیم، دو تا واجب، دو تا وجوب داریم. یک وجوبی که اصلا کاری به حسن و قوپ نداریم، من میخواییم یک کاری انجام بدم، باید من یک اعتبار وجوب بکنم یا یک کاری انجام بعد یک کاری انجام بدم. این بحث اصلی ایشونه که توضیح در واقع چگونگی صدور افعال. اینم عرض بکنم که ایشون در یک تقسیم اعتباریات رو به دو قسم، قبل الاجتماع و بعد الاجتماع تقسیم میکنن. این دو مورد هر دو مربوط به اعتباریات قبل الاجتماع.
اعتباریات خودشون تعریف خاصی دارن، خود اعتبار تعریف خاصی دارن.
گفتیم دیگه اعتبار یعنی حد چیزی رو به چیز دیگه دادن. مثلا در اون تشبیه حد ماه رو به این شخص دادیم، ما حد ماه رو به این شخص دادیم، یعنی ادعا کردیم این شخص ماهه. حالا میخوایم در این مواردی که ایشون 7-8 مورده همین حد چیزی به چیزی دیگر را دادن رو میخواییم آزمایش کنیم، که دو مورد شما بحث میکنیم دیگه، اون بقیه زوجیت و زبان و ریاست و اینا مورد بحث ما نیست. خب ایشون در مورد بحث اول میفرمایند که اینم از اعتباریات قبل الاجتماع، میفرمایند که ببین حد چیزی رو میخواییم به چیزی بدیم. میگن که بین انسان و قوای انسان مثل اراده و بین آثار این قوا یک رابطه ضروری وجود داره. الان من اراده میکنم، دستم حرکت میدم، بین اراده و حرکت دست یک رابطه ضروری وجود داره، یک ضرورت، یک باید، یک ضرورت وجود داره. ضرورت یک در واقعیت یک ضرورتی وجود داره، باید نه، یک ضرورتی وجود داره. نه این واقعیه، این واقعیه. حالا میخواییم حد این امر واقعی رو به یه چیز دیگه ای بدیم که این یعنی اعتبار. حالا من میام این رابطه ضرورت که تکوینیه، حقیقیه، واقعیه، نفس الامریه، به هست ها و نیست ها مربوطه، اینو میارم. فرض بکنید یه آبی اینجا هست، میگم که عرض به خدمت شما که این آب رو من باید بخورم، یا نه حالا قبل از آب، من گرسنه‌ام یا تشنه‌ام، من باید سیر بشم یا سیراب بشم. یک، همین رابطه ضروری بین من و آثار من، یا من و قوای من و اراده من و آثار اون، اینو عیناً ور میدارم میارم کجا اعتبار میکنم؟ بین خودم و سیر شدن. بین من و سیر شدن ضرورتی نیست، لذا الان نخوردم مثلا، الان خوردم و فرض بکنی هنوز غذا نخوردم، خیلی وقت آدم گرسنه نشه. اگه رابطه بین من و سیرابی یا سیری ضرورت بود، من باید همیشه سیر می بودم، در حالی که همیشه سیر نیستم، میتونم سیر باشم میتونم گرسنه باشم. پس رابطه بین من و سیر شدن یک رابطه امکانیه، نه یک رابطه وجوبی. اما من میام اون وجوبی که بین من و آثار من هست، بین اراده و حرکت دست من هست، این وجوب رو میام بین خودم و سیری اعتبار میکنم، میگم من باید سیر بشم. و ایشون میگه اگه اینو من نگم آب نمیخورم، غذا نمیخورم. فلاسفه قبل میگفتن ما تصور میکنیم، اینا تصدیق میکنیم، شوق ایجاد میشه، اراده میکنیم، میخوریمش. ایشون میگه نه، همه اونا درسته، تصور، تصدیق، شوق، اراده، همه اونا هست، اما غیر از اون یه بایدی میخواد که من باید اراده بکنم. حالا من شوق دارم، خوب انجام نمیدم، چرا غذا میخورم؟ میگه قبلش ذهن و عقل و قوه دراکه انسان میاد یک چیزی رو اعتبار میکنه، میگه رابطه تو با سیری ضرورته. حالا ایشون اینو میگه، ولی اینجا هم تمام نمیشه، چون بعدش دو تا دیگه من فکر کردم خودم دم میشه اضافه کرد به این. یعنی یک ضرورت باید بین من و سیر شدن، یک ضرورت بین من و غذا خوردن. ممکنه مثلا فرض بکنید بگم سیراب بشم اما آب نخورم، مثلا آب میوه بخورم، مثلا چیزی دیگه بخورم، آب. بعد دوباره یه ضرورت بین من و این آب، ممکنه چند تا آب باشه، یعنی چندین ضرورت باید اعتبار بشه تا من اون کار رو انجام بدم. حالا ایشون یکیشه، فقط هم اولیه میگه، میگه بین خودم و بعد میگم من باید سیر شوم. وقتی اینو میگم، بعد عرض به خدمت شما دیگه، مثلا این آب آورن عرض کردم، دو سه تا دیگه هم ممکنه این اعتبار لازم باشه، من باید سیر بشم، من باید غذا بخورم، من باید این غذا رو بخورم، اینا رو که گفتم غذا رو دیگه میخورم. پس ببینید بحث اعتبار رو ایشون مطرح کرده در درجه اول برای توصیف افعال اختیاری انسان. خب دیگه افعال انسان اینجوری عمل میکنه، اصلا کاری به حسن و قبح نداریم. بحث دوم بحث حسن و قبح. حالا یه چند تا عبارت بخونیم. ایشون میگه انسان در نخستین بار به کار انداختن قوای فعاله خود نسبت ضرورت و وجوب، داخل پرانتز باید، ببین باید رو در اعتبار میگیم، ضرورت در خارج، مسامحتا به جای هم به کار میبریم، را میان خود و میان صورت احساسی خود که به نتیجه عمل تطبیق مینماید میگذارد. بین خود و صورت احساسی، صورت احساسی چیه؟ اون حالت احساسی، یعنی اون سیرابی، سیر شدن، که به نتیجه عمل تطبیق مینماید، اونم تطبیق میکنه بعد به اون شی خارجی. حالان که این نسبت به حسب حقیقت در میان قوای فعاله و حرکات حقیقی صادره از آنها جای دارد. این رابطه ضرورت بین قوای من و اون آثارشه، نه بین من و اون حالت سیرابی که باید سیر بشم، اینجا نیست. اونو برمیداره اینجا سرایت میده و اعتبار میکنه. پس نسبت نامبرده اعتباری خواهد بود و از اینجا روشن میشود. یک، نخستین ادراک اعتباری از اعتبارات عملی که انسان میتواند بسازد همان نسبت وجوب است و این اولین حلقه دامی است که انسان در میان فعالیت خود با تحریک طبیعت گرفتار وی می شود. میگه طبیعت انسان رو در واقع اینجوری ساخته که این کار رو در واقع انجام میده. یه جایی داره ایشون داره یا شهید مطهری، شاید هم از همین جمله استفاده میکنه که میگه این اضطرارا انسان این اعتبار رو انجام میده. دامیه که طبیعت جلوی ما انداخته برای اینکه این آبه رو بخوریم. دو، اعتبار وجوب اعتباری است عمومی که هیچ فعلی از آن استغنا ندارد. بعضی اعتبارها بعداً میگه، بعضی از اعتبارها خاصه. مثلا من ممکنه یه مورد خاصی رو اعتبار بکنم، شما اعتبار نکنید. اما یک این چیزا، یعنی یک وجوبی راجع به فعلی که من انجام میدم، همه این کار انجام میدن. این دیگه خاصه یه انسان نیست که هیچ فعلی از آن استغنا ندارد. پس هر فعلی از فاعلی صادر میشود با اعتبار وجوب صادر میشود. خب بعد در ادامه میگه که چنان که روشن است در این فکر نسبت باید از میان قوه فعاله و حرکتی که کار اوست برداشته شده، نسبت قوه فعاله مثلا اراده و حرکتی که اثر اونه از اینجا برداشته شده، و در میان انسان و سیری داخل پرانتز خواهان و خواسته گذاشته شده، که خود یک اعتباری است و در نتیجه سیری صفت وجود پیدا کرده پس از آن که نداشت. پس از آن که نداشت من میگم نه، واجبه که من سیر بشم. خب این عامه و عرض به خدمت شما که همه فاعل ها این رو انجام میدن، منتها ایشون اینو میگه اشتباه نکنید، این با واجب و مستحب و حرام و اینا، این بحثی که گفتیم ارتباطی نداره، اون یه بحث دیگه است. پوشیده نماند که اوصاف دیگری که گاهی افعال از قبیل اورویت و حرمت و مانند آنها پیدا میکنند، چنان که فقها افعال را به 5 قسم واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح قسمت کردند، دخلی به این وجوب که مورد بحث ما میباشد ندارند. زیرا وجوب مورد بحث ما نسبت و صفت فعل در مرحله صدور از فاعل می باشد. ما می خواهیم تحلیل بکنیم که فعل چجوری از من صادر میشه. به خود فعل کار نداریم، به صدور فعل از فاعل داریم بحث کار داریم و عمومی است. و اوصاف نام برده صفت فعل فی نفسه می باشد. این فعل واجبه، این فعل مستحبه، می خواهم من انجام بدم، می خواهم انجام ندم، و خصوصی هستن. و اگرچه آنها نیز مانند وجوب وجوب عمومی اعتباری عملی بوده و از محصولات کارخانه فعالیت انسان می باشند، ولی اعتبار آنها بسی متأخر از اعتبار وجوب آمد. میگه گرچه این هم واجب حرام اینا هم اعتباری هم، منتها این خیلی هنوز مونده که به اینجا برسیم، این خیلی متأخره. خب حالا این مورد بحث ما نبود، گفتیم چون پایه بحث اینجا بود. بعد از این علامه دومین امر اعتباری قبل الاجتماع رو حسن و قبح مطرح میکنن، که حسن و قبح و خوبی و بدی افعاله. خب این کل این بحث ایشون یک صفحه است. نمیدونم میخواید یک صفحه رو بخونم؟ استرارم خود ایشون گفته همینجا، سری میخونم چون کل بحث همین یک صفحه است. یعنی کل اعتباریات که شنیدید توی مقاله مثلا 100 صفحه هر چقدر که هست، بحث حسن و قبحش یک صفحه است. 34 صفحه که بحث همین صدور فعله و با مقدماتش، بعدش هم موارد دیگر رو میگن. اعتبار دیگری که میتوان گفت زایده بلا فصل اعتبار وجوب عام میباشد، اعتبار حسن و قبح حسن و قبح هست که انسان قبل الاجتماع نیز اضطرارن، خود ایشون گفتن این واژه مال خودش، استراراً آنها را اعتبار خواهد نمود. تردید نیست که ما بسیاری از حوادث طبیعی را دوست داریم. حالا این مهمش اینجاست، به حسن و قبح که میرسیم ما با کاری به این اعتبار نداریم، میگیم این اعتبار از کجا اومد، چرا اینو گفتیم خوبه اونو گفتیم بده، اینو کار داریم. اینو حالا دقت کنید روی این عبارت ها که ببینید این اعتبار که اصلش اعتباریه در واقعیت نیست، ببین از کجا ما این اعتبار رو انجام میدیم، منشأ اعتبار چیه. تردیدی نیست که ما بسیاری از حوادث طبیعی رو دوست داریم، دوست داریم، روی این دوست داریم تاکید، و چون خوب میدانیم دوست داریم، و حوادث دیگری رو دشمن داریم، و چون بد میدانیم دشمن داریم. بسیاری از اندام ها و مزه ها و بوی ها را از راه ادراک حسی نه از راه خیال خوب میشماریم و بسیاری دیگر را مانند آواز الاغ و مزه تلخی و بوی مردار بد میشماریم و تردید نداریم. ببینید بوی عطر خوشمون میاد، بوی مثلا مردار بدمون میاد، پایه بحث کجاست؟ ولی پس از تأمل نمیتوان خوبی و بدی آنها را مطلق انگاشته و به آنها واقعیت مطلق داد، زیرا میبینیم جانوران دیگری نیز هستند که روش آنها به خلاف روش ما میباشد. ببخشید اینا دیگه این عبارت هاست میخونم. الاغ آواز خود را دلنواز پنداشته و از وی لذت میبرد. نسبی بودن میخوام بگم، ما خوشمون نمیاد ولی اون خودش خیلی خوشش میاد، لذت هی میخونه و از وی لذت میبرد و جانورانی هستند که از فاصله های دور به بوی مردار میآیند و یا مثلا از مزه شیرینی نفرت دارند. پس باید گفت دو صفت خوبی و بدی که خواص طبیعی حسی پیش ما دارند نسبی بوده و مربوط به کیفیت ترکیب سلسله اعصاب یا مغز ما مثلا میباشند. یعنی منشأ اعتبار خوش آمدن و نیامدنه، همونی که اشاعره میگفتن ملایمت با طبع و منافرت با طبع که نسبی هم هست. ما انسان ها از یه صدا خوشمون میاد، حیوانات. چون ایشون یه بحثی که حالا دارن شهید مطهری سه تا اشکال میکنن، یکیش اینه که بحثشون رو اعم از انسان و حیوان و حتی گیاه، حالا گیاه نگفتن ولی حیوان تصریح کردن، یعنی تصریح میکنن به جاندار، که شهید مطهری یکی از اشکالاتش همینه که این بحث ربطی به غیر انسان نداره، حتی راجع به انسان هم مطلق بعضی جاها، بعضی افعال انسان. حالا میرسیم. پس میتوان گفت که خوبی و بدی که در یک خاصه طبیعی است، در یک خاصه طبیعی است، ملایمت و موافقت یا عدم ملایمت و موافقت، هم ملایمت و منافرت، وی با قوه مدرکه میباشد. پس خوب و بد به چی برگشت؟ به ملایمت قوه من با یه چیزی یا منافرت یه قوه من با یه چیزی، مثلا حس من، دماغ من، چشم من. و چون هر فعل اختیاری ما با استعمال نسبت وجوب انجام میگیرد، پس ما هر فعلی را که انجام میدهیم به اعتقاد این که به مقتضای قوه فعال است انجام میدهیم، یعنی فعل خود را پیوسته ملایم و سازگار با قوه فعال میدانیم و همچنین ترک را ناسازگار میدانیم. در مورد فعل، فعل را خوب میدانیم و در مورد ترک، فعل را بد میدانیم. از این بیان نتیجه گرفته میشود خوب و بد، حسن و قب در افعال دو صفت اعتباری میباشند که در هر فعل صادر، هر فعل صادر و کار انجام گرفته اعم از فعل انفرادی و اجتماعی معتبرند و پوشیده نماند که حسن نیز مانند وجوب بر دو قسم است: حسنی که صفت فعل است فی نفسه، که صفت لازم و غیر مختلف فعل صادر است، چون وجوب عام که یک چیزایی که همه جا هست و بنابراین ممکن است فعلی به حسب طب بد و قبیح بوده و باز از فاعل صادر شود، ولی صدورش ناچار با اعتقاد حسن صورت خواهد گرفت. یه حسن عامه که همه ما میگیم، اما من ممکنه با این مخالفت بکنم. مثلا هممون از سبز قرمه سبز خوشمون میاد، اما من نمیخورم. چرا؟ چون من بر اساس یک خوش آمدن و دوست داشتن اینو نقض میکنم، اونو اعتبار میکنم، اما بالاخره یه چیزی باید اعتبار بکنم وقتی کاری انجام میدم. بدون اعتبار وجوب فعلی صادر نمیشه، ولی من میتونم وجوب عام رو که هممون اونو اعتبار میکنیم بر اساس یه میلی که هممون داریم اونو نقض بکنم.
ارتباط چیه بود اصلا جایشی در این قسمت؟ اصلا بحث اعتبار که پیش میاد، شما اینجا اعتبارش گفتید
اینجا در واقع همون وجوبی که بین مثلا گفتیم من و آثار من هست، بین اراده من و حرکت، این یه وجوبی بود. این وجوب رو من میام میگم آقا من الان از این چای خوشم میاد، پس این خوبه، پس اینو باید انجام بدم. ببینید یه خوبی بایدی که تکوینی بود برای توصیف صدور، اصلا حسن و خوب کاری نداشتیم. حالا میگم خوبه، این خوب، اون که خوبی نداره، اون چای دیگه. خوبی چیه؟ من این خوبی اعتبار میکنم. بر چه اساس اعتبار میکنم؟ بر اساس اینکه خوشم میاد. حالا الان هممون از این چای خوشمون میاد ولی من نمیخورم. چرا؟ چون روزم. میگم بعد این، یعنی اونی که مشترکه رو نقض میکنم، ولی باز نخوردن منم یه وجوب میخواد. یعنی اون باید بالاخره اون وجوبه، اون خوبه، اون بده باید باشه. یه وجوب تکوینی، یه وجوب هم به معنی خوب، بد، حسن و خوب. خب جنبندی بکنیم فرمایش علامه رو، چون یه مقداری هم شهید مطهری هم اینا رو توضیح میده، به همین مقدار اکتفا میکنیم. بر اساس این عبارت هایی که گفتیم، حسن و خوب افعال امر اعتباریه. انسان ها اضطرارن، همه انسان ها اونو اعتبار میکنن. این اعتبارم بر اساس ملایمت و منافرت افعال با طبیعت و قوای انسانه، به این صورت که برای فعلی که ملایم با طبع ماست خوب رو اعتبار میکنیم، برای فعلی که منافر با طبع ماست بد رو اعتبار میکنیم. و از این جهت حسن و خوب نسبیه که ممکنه ملایمت ها متفاوت باشه، ممکنه واسه مشترک باشه. خیلی ملایمت ها مشترکه، خیلی از ملایمت ها مشترک نیست. من یه غذای دوست دارم، شما یه غذای دیگه، ممکنه هر دوتا هم یه غذای مشترکی رو دوست داشته باشیم، هم اشتراک ممکنه هم، ولی نسبیه. یعنی نسبت به اینجا نسبی به این معنا نیست که هیچ وقت مشترک نیست. نسبی یعنی نسبت به من، یعنی من اگه نباشم این خوبی نداره، منم که باید اعتبار بکنم این رو. بر چه اساس؟ بر اساس ملایمت با طبع من اینو اعتبار میدم، ولی من اگه نباشم اعتباری نیست، خوب و بدی نیست. پس خوب و بد یه امر اعتباریه، در واقعیت وجود نداره، حقیقت نیست. بله. و البته یک چیزایی ما هممون اعتبار میکنیم، ولی من ممکنه به لحاظ یک مصلحت خاص یه اعتبار خاصی برخلاف اون اعتبار عام انجام بدم و در واقع، ولی در نهایت باید من خوبی و بدی رو اعتبار بکنم. خب این دیدگاه علامه. اما شهید مطهری، شهید مطهری بله، اون وجوب، بله، یعنی ببینید یه وقت من میگم آقا تشنه میخوام بخورم، باید بخورم اینو، باید یه وقت میگم نه این خوبم هست، این دوتا اعتباره. نه نه، همین گفت دیگه ایشون، ممکنه من یه چیزی حتی ملایم باشه، این دومیه رو اعتبار نکنم مثلا به یه لحاظ دیگه. آره بله دیگه، بالاخره باید به اون ملایمت برگرده. آره درست. خب شهید مطهری در کتاب جاودانگی اصول اخلاقی بحثش اینه، میگه آقا دنیا رو فرا گرفته این علمایی که همه میگن که اخلاق نسبیه و اخلاق اعتباریه، اخلاق واقعی نیست، بنابراین جایی برای اخلاق باقی نمیمونه. از افرادی از مارکسیستا اسم میارن، از دیگران اسم میارن، میگه همه این دیدگاه رایج و شایع شده. خب ما باید یک، البته ایشون میگه اصل مطلبم درسته، اخلاق حالا میگم یه امر اعتباریه، نسبیه، همه اینا رو میگن، اما در ورای این نسبیت و در ورای این به اصطلاح اعتبار، ما باید یک چیزی پیدا بکنیم که اخلاق رو مطلق و جاودانه بکنه. ایشون تو این کتاب دنبال اینه. خب ایشون میگه که چرا واقعا همه میگن که اخلاق اعتباریه؟ غربی ها میگن، فلاسفه اسلامی میگن، اشاعره میگن، علامه طباطبایی میگه، چرا همه اینجوری میگن غیر از متکلمین امامیه و معتزله؟ یه غیر از اونا که حرفشون هم به درد نمیخوره، غیر از متکلمین امامیه و معتزله که اونا اشتباه میکنن، بقیه اجماع دارن که اعتباری نسبیه، به درد نمیخوره. چرا؟ میگه ما باید ببینیم فرق بین حکمت نظری و حکمت عملی چیه. چون در واقع ذات این دوتا حکمت با هم مختلفه، چون متعلق این دوتا حکمت مختلفه. حکمت نظری به هست‌ها و نیست‌ها میپردازه. هست‌ها و نیست‌ها یه امر واقعی هستند در خارج. این هست مثلا عدم این نیست، مثلا سیمرغ نیست، یه امر حقیقی و واقعیه. پس حکمت نظری به هست‌ها و نیست‌ها میپردازه که یه امر در واقعیته. اما حکمت عملی و اخلاق به چی میپردازه؟ به بایدها و نبایدها. خب بایدها و نبایدها در واقعیت وجود ندارند. حکمت عملی به انسان مربوطه، به رفتارهای انسان مربوطه، به افعال انسان مربوطه. رفتار انسان، فعالیت‌های انسان، انسان میخواد یک کاری انجام بده، اون کار رو اعتبار میکنه. به تعبیر ایشون که حالا اینو من یادم نیست که علامه گفته باشه، انشائیه. احکامی که ما در مورد افعال خودمون صادر میکنیم انشائیه، در حالی که احکامی که راجب در حکمت نظری بحث میکنیم اخباریه. میگه ماهیت حکمت نظری ماهیت اخباریه، ماهیت حکمت عملی ماهیت انشائیه. لذا در اخلاق، اینا من چپچین نکردم، اینا این عبارت های ایشونه، بذارید بخونم. زیرا حکمت نظری بیان میکند حقایق را آنچنان که هستند، ولی حکمت عملی محدود به انسان است و بحث در آن مربوط به چه باید هاست. و آن این که انسان باید اینجور رفتار کند یا آنجور رفتار کند. یعنی ماهیت حکمت عملی ماهیت انشاء است، ولی ماهیت حکمت نظری ماهیت اخباری است. بعد در ادامه میگن ولی در اخلاق اخبار و مطابقت با واقع در کار نیست. بعد ایشون در ادامه دیدگاه متکلمان امامی و معتزله رو رد میکنن، میگن اینا معتقدن که واقعیه. اینا میگن حکمت عملی هم مثل حکمت نظریه، اعتبار واقعی داره، از حقایق خارجی بحث میکنه حکمت عملی و یک علم برهانیه. چای خوردنی شد یه اشکالی بکنید گذشت. پس شما هم چاییاتون رو بفرمید.
خیلی از وقایع بیرونی وقتی اتفاق میفته اکثریت انسان ها نسبت به زشتی اون رای میکنن، قهر، جنایت، تصاحب حقوق دیگران. آیا واقعا در نمیگرد اون امر بیرونی واقعا عمل زشته و عقل استنباطش میکنه که نباید اتفاق بیفته؟
متکلمان امامیه و معتزله اونا میگن در فعل یه چیزی هست، حالا بگیم وصفه، بگیم ذاته، بگیم عرضه، بالاخره در واقعیت یه چیزی هست، عقل اونو میفهمه، یعنی یه جور نفس الامر قائلن. اما اشاعره قائل نیستن به این نفس الامر، فلاسفه هم نیستن به این نفس الامر. تفاوت علامه با قبلی دیگران، با فلاسفه قبل، اینه که ایشون اینو تحلیل میکنه، یعنی در واقع این که واقعی پس چیه؟ اونا میگفتن مشهوراته. ایشون میگه چرا مشهور شده؟ مشهورات. ایشون منکر نیست که مشهوراته. ایشون میگه چرا مشهور شد؟ میگه چون انسان اعتبار میکنه. چرا بعضی ها مشهوره بعضی اختصاصیه؟ چون اونایی که مشهوره هممون اعتبار میکنیم، هممون خوشمون میاد. پس این که عدالت هممون میگیم، شما آقای کافی روز اول گفتین فلاسفه چرا این حرفو زدن؟ به خاطر این. میگه آقا این که هممون میگیم عدالت خوبه چون خوشمون میاد، چون هممون خوشمون میاد. اما مثلا فرض بکنید ذبح حیوان یک بعضی همون خوشمون میاد، بعضی حالا مثال میزنم هندوها مثلا بدشون میاد، مثلا موارد اختلافیه، اما بعضی هممون خوشمون میاد. وقتی خوشمون میاد هممون اعتبار میکنیم این خوب رو، هممون اعتبار میکنیم. در واقعیت چیزی نیست، ما اعتبار میکنیم. حالا این یه نظریه است دیگه، نظرات رو حالا ببینیم. الان ببینیم شهید مطهری میخوان چی میگن.
خوش آمدن و خوش نیامدن این تکلیفی نیست.
بله، از
چه نیاز داره که اضافه رو اعتبار رو اینجا کنارش
خب چون ایشون میگه که در عمل من باید یه باید باشه که عمل کنم. ولا هست به من چه؟ به من چه؟ این خوبه، این درسته. ما همینه میگیم. میگه حالا این اینجوریه. من چرا باید انجام؟ ما میگیم این باید رو از نفس العلم میفهمیم. ایشون میگه تو نفس العلم نیست پس اعتبار میکنیم. فلاسفه قبلی اصلا اینو توضیح نداده بودن. فقط گفتن همینجوری مشورات. ایشون اینه یعنی ریشه شو، یعنی یه ریشه یابی میکنه. حالا شهید مطهری یه جوری دیگه ریشه یابی میکنه، آیه مصباح یه جوری دیگه ریشه یابی میکنه، ولی هر سه اینا دنبال ریشه یابی مطلبن. بله بله. بعد ایشون میفرمایند که علامه طباطبایی از حکیمانیه که برای اولین بار وارد این بحث شدن و ریشه یابی کردن. این عبارت رو بخونم یا نه؟ خیلی مفصله، بخونم ولی سریع میخونم. نه مفیده این عبارت. البته شما اون 40 صفحه رو بخونید از این بهتره، ولی چون میدونم نمیخونید بذارم بخونم. در باب اخلاق اگر کسی قائل به جاوید بودن بشود، ممکن است بیان جاوید بودنش به این صورت باشد که اخلاق را با آنچه که اصطلاحاً حقیقت مینامیم یکی بداند. هم متکلمان به این معنا که بگوید اخلاق خوب، رفتار خوب به این معناست که این اخلاق و این رفتار در ذات خودش متصف به یک صفتی است که آن صفت حسن است. رفتار دیگری در ذات خودش متصف به یک خوبه. دیدگاه متکلمین هم یه مروری بشه. متصف به یک صفتی است که آن صفت قبح است. پس هر فعلی یا دارای حسن ذاتی است یا دارای قبح ذاتی. البته ممکن است بگوییم بعضی از افعال نه دارای حسن ذاتی است نه دارای قبح ذاتی. معنای این حرف این است که حسن و قبح یک صفت عینی است در اشیا و ذاتی است در اشیا و ذاتی هم لا یتخلف و لا یختلف و تا عالم عالم است حسن حسن است قبح قبح. عقل هم به حکم بداهت عقلی که جای بما و لما در آن نیست حکم میکند آنچه خوب است باید انجام داد، آنچه بد است باید ترک کرد. این بیانی است که برای جاوید بودن اخلاق ممکن است ذکر شود و معمولا هم به همین ذاتی بودن حسن و قبح استناد می شود و حسن و قبح به عنوان یک صفت عینی تلقی می شود. اما این مطلب را می توان مورد خدشه قرار داد. خود حکمای ما اگرچه این مطلب را بحث نکردند، ولی بنای کلامشان بر این است که می بینید که در منطق استناد به حسن و قبح را، این حرفایی که تا حال می زدید، از قبیل استناد به مشهورات می دانند که به درد جدل و خطابه می خورد و حتی به این نکته هم توجه شده است که این حسن و قبح ها نزد ملل و اقوام گوناگون مختلف است. یکی از استدلالاتی که می گفتن مختلفه، اشاعره می گفتن پرست هم، لذا می گویند که قبح ذبح الحیوانات عند اهل الهند که اونا قبیح می دونن ما قبیح نمی دونن. ولی بیش از این بحث نمی کنند و نمی گویند چرا حسن و قبح را ما از مبادی برهان نمی گیریم و توضیح نمیدهند که چرا با قضایای ریاضی فرق دارد و ملاک این فرق چیست. همینقدر میگویند حسن و قبح از احکام عقل عملی است، ولی خوب معلوم است که عقل عملی برای توسل به یک مقصود این معانی را برای انسان میسازد. به هر حال بیش از این تشریح نکرده و توضیح ندادند و در میان حکمای ما آن کسی که از همه بیشتر در این باره بحث کردند آقای طباطبایی هستند در مقاله ششم اصول فلسفه. بعضی قسمت های این بحث برای ما قابل قبول نبود و نیست. حالا بعدن اشکالاتشون رو میگن. خب بعد ایشون میاد، خیلی جالبه، برای اینکه تفاوت دیدگاه متکلمین امامیه و معتزله رو تفاوت دیدگاه علامه طباطبایی رو میخواد دیدگاه علامه طباطبایی رو توضیح بده، میاد و یک دوگانه درست میکنه. میگه که ما دو نفر داریم در فلسفه، یکی افلاطونه یکی راسل. میگه متکلمان ما، یعنی امامی و معتزله اشاعره، نه متکلمان ما به راه افلاطون رفتن. علامه طباطبایی حرف راسل رو میگه، میگه البته از اون نگرفته و اگه ایشون در زمانی که در نجف بودن این به ذهنشون رفته باشه اومده باشه همون موقع راسل این نظریه رو گفته، بنابراین همزمان این نظریه رو گفتن. ولی ایشون میگه دقیقا نظریه علامه طباطبایی نظریه راسله و نظریه متکلمان ما میگه نظریه افلاطونه. میگه ایشون میگه مسئله بایدها و خوبها و بدها در واقع بیان کننده رابطه انسان، رابطه انسان با یک بد نظریه اونا رو رد میکنه دیگه. میگه افلاطون میگفت، نمیدونم اینجا آوردم یا نه، شاید آورده، اگه نیاورده بودم باز توضیح نه عبارت رو بخونم. مسئله بایدها و خوبها و بدها در واقع بیان کننده رابطه انسان با یک فعل معین است و ناشی از احساسات انسان است. یعنی طبیعت یک غایتی را می‌خواهد. بعد انسان در دستگاه شعور و ادراکش متناسب با آن خواسته یک احساساتی پیدا می کند. آن وقت همان چیزی که مطلوب طبیعت است در احساسات خودش می خواهد و آخرش برمی گردد به اینکه من دوست دارم. و وقتی مسئله من دوست دارم است، دلیل نمی شود که دیگری هم اینجور دوست داشته باشد. دیگری ممکن است چیز دیگری را دوست داشته باشد. پس برای من یک چیز خوب است و برای دیگری چیز دیگر. برای مردم زمان گذشته آنچه که دوست داشتن خوب بود و برای مردم زمانهای بعد چیز دیگر. اما ریشه این دوست داشتن انسانها چیست؟ انسان چیزی را دوست دارد و آن چیز برای حیات او ولو از جنبه خاص مفید و نافع باشد. ها، ایشون میگه چرا ما بر اساس دوست داشتن اعتبار میکنیم، اما چرا دوست داریم؟ اینجاست که ایشون ملایمت و منافرت با طبع رو به ملایمت و منافرت به غرض برمیگردونه. البته همیشه اینجوری نیست، ولی بعضی وقت اینجوریه. بعضی وقت اصلا خوشمون میاد، دلیل نداره. بعضی وقت هم خوشمون میاد چون به نفعمونه. میگه انسان‌ها که خوششون میاد چون این، اما ریشه این دوست داشتن انسان‌ها چیز، انسان چیزی رو دوست دارد که آن چیز برای حیات او ولو از جنبه خاص مفید و نافع باشد. مفید و نافع. همیشه اینجوری نیست البته ها. از این غذا خوشم میاد، ممکنه ضرر هم باشه اما خوشم میاد. اما خیلی وقتا اینجوریه. و به عبارت دیگر طبیعت همواره به سوی کمال خود میشتابد و برای اینکه انسان را در آنچه به وسیله اراده و اختیار صورت میگیرد وادار به عمل نماید، شوق و علاقه و دوستی را در او تعبیه کرده است، همچنان که مفهوم باید و نباید و خوب و بد. میگه ببین چرا من خوشم میاد؟ طبیعت منو وادار کرده که خوشم بیاد. چرا؟ چون به نفع منه. طبیعت میخواد من این غذا رو اگه نخورم میمیرم، باید زنده بمونم، به نفع منه. لذا اینو به من دیکته میکنه طبیعت که خوشم بیاد از غذا خوردن، چون به نفع منه. طبیعت چرا دیگه؟ برای اینه که من مفیده، برای من زنده بمونم. نه حسن و اعتبار من میکنم. بعد از همه اینا من اعتبار میکنم. اینا نظریه شهید مطهری نیستا، اینا نظریه علامه طباطبایی رو داره توضیح میده. الان نظریه خودش با اشکال شروع میشه. چرا دیگه؟ خوش بالاخره به اعتبار این که اون آبگوشته رو میخواییم بخوریم، اینا خوشمون نمیاد، آبگوشته رو خوشمون میاد. خب همون خوش اومدن به اون لحاظ، نه از مثلا این که گوسفنده میمیره. نه خب حالا ایشون میگه و ما باید و نباید بر اساس اون خوش آمدن ها میگیم، که اون خوش آمدن ها بر اساس منافع مونه. خب همه رو ایشون از راسل نقل میکنه. در راسل در حال رد افلاطونه، اینن عبارت های افلاطون رو میاره. افلاطون میگفت که مصول حقیقت دارن و اون شجاعت، عدالت، نمیدونم عفت، همه اینا مثال حقیقی دارن. هیچ فرقی بین میز و شجاعت نیست. همونطوری که میز انسان مثالی داره در عالم مصول که حقیقت هم همونه، شجاعت هم مثالی داره در عالم مصول، حقیقت هم همونه. و این مثلا شجاعت حسن برگرفته از اون شجاعت حقیقیه، بهره ای از اون شجاعت برده، چنان که این میز و این انسان بهره ای از اون انسانیت عالم اصول برده. پس هر دو حقیقی هن. اینا رو میاد میگه راسل، از تاریخ فلسفهش نقل میکنه. خب اینا هست دیگه، افلاطون اینا رو گفته، ما میدونیم. حالا اینا رو من اینقدر توضیح که دادم ایشون اینقدر توضیح نداد، اجمالش میگه. بعد میگه اینا درست نیست. بله دیگه، بله، ما تاریخچه گفتیم دیگه، نبودید؟ گفتیم فلاسفه افلاطون قبول، حتی توی محاوره بحث میکنه اوتیفرون، میگه حتی این حسن قبی که تو میگی خدایان خوبه، به خاطر اینکه خوبه خدایان میخوان، نه به خاطر اینکه خدایان گفتن خوبه. حتی حسن قبی شرعی رد کرد، حسن قبی عقلی اثبات کرد. بله، منتها من اون موقع یادم رفت که اون مبنای مصول هم بگم، این هم هست، ولی اون چون عبارت خیلی سریع بود اونو گفتم، ولی اون مبنای مصول هم که میگه شجاعت، عفت، عدالت، تمام فضایل اخلاقی مثال داره، حقیقت داره. ببینید نه، ما نمید لازم نیست مصول بگیم، ما نفسالا میتونه مستقل باشه، میتونه غیر مستقل باشه. ارسطو هم قبول داره فضایل، میتونه میگه از این جزئیات انتزاع کردیم. افلاطون میگه نه، مستقلا هست. مهم اینه که ما اگه بخوایم مثل متکلمیم اعتقاد داشته باشیم، بگیم این حسن و خوب به یه نحوی در واقعیت وجود داره، یعنی خوش آمدن من نیست، اعتبار من نیست، ولی افلاطون به شدیدترین معنا قبول داره. یعنی کسی مثل افلاطون نه حسن و خوب، نه هیچ چیز دیگه، یعنی خیلی، یعنی حسن و خوب هیچ فرقی نمیذاره. یعنی افلاطون بین عقل نظری و عملی، بین حکمت عملی و نظری هیچ فرقی نمیذاره. حتی در بعضی محاورات که حالا مال اون بچگیاش و جوونیات، میگه قطعا این شجاعت و اینا مصول دارن، اما مثلا این چیزای پست مادی معلوم نیست داشته باشن. در نظری تردید میکنه، ولی در عقل عملی تردید نمیکنه، که اونم البته نشانگر اینه که اونجا پارمیدس میگه تو هنوز چون بچه‌ای و اینا اینجوری میگی، والا اگه فیلسوف کامل بشی میفهمی که فرقی نداره، همه چی باید مثال داشته باشه. حالا تو فکر میکنی این چون مثلا کثیف چیزایی به درد نخوره، اینم مصول داشته باشه، این نمیشه، همه چی باید مصول داشته باشه. میخوام بگم یه جاهایی هم که تردید میکنه در این واقعیت تردید میکنه، نه در عقل عملی، در اون هیچ وقت تردید نکرده. اصلا سقراط از عقل عملی شروع کرد، افلاطون هم از عقل عملی شروع کرد. اصلا مصول رو افلاطون درست کرد برای حل مشکل اخلاق، بعدن سرایت داد به عقل نظری. خب عرض به خدمت، بعد میگه راسل اینا رد میکنه، چی میگه؟ بعد عینن حرفای علامه طباطبایی از قول راسل نقل میکنه که میگه اینا واقعیت نداره، اینا رو ما بر اساس خوش آمدن و اینا میگیم، اعتباریه، فرق میکنه، یه جور ملت یه جور اعتبار میکنه، اون شخصای دیگه یه جور اعتبار دیگه میکنه، همه اینا رو. و بعد میگه تعجب میکنم اینا عیناً همون حرفای راسله، ولی میگه همزمان گفته شده اینا، بعیده که مثلا علامه رفته باشه مثلا اروپا و از راسل و اینا گرفته باشه. میگه همزمان به ذهن هر دو، نه نه اون موقع ترجمه در اینترنت و اینا نبود، فضای مجازی نبود، که همون تلگرام بسته بودن. بله، آخرین نکته ای که از علامه نقل میکنه، مطلبی که نقل میکنه، چون اینو میگم چون میخواد اینو رد بکنه میگم، اصل استخدامی که ما نگفتیم اونجا، گفتیم ها، یعنی حالا با این عنوان نگفتیم، چون علامه اونجا یه عنوان داره، اصلا برای استخدام یه عنوان داره، که انسان ها میان یه اعتباری هم میکنن و اون اینه که همون اعتباری که بین خودشون و قواشون هست، که مال خودشونه، دستشون مال خودشونه، این احساس میکنه دست مال خودشه، استفاده میکنه، همینا نسبت به انسانهای دیگه و نسبت به اشیاء دیگه و نسبت به همه موجودات این کارو میکنه انسان، یعنی اعتبار میکنه که همه این عالم مال منه و همه چیزو میخواد در خدمت خودش بگیره. اصل استخدام، نه انسانها رو، تمام اشیاء رو، یعنی میگه همین رابطه که اینا مال منه، همین اعتباری که نسبت دست میکنه که اعتبار نیست، این واقعیته که مال منه، این واقعی رو سرایت میده به خارج، میگه این میزم مال منه، در ملکیت، در بحث ملکیت هم این استفاده اینجوری است، و همه چیزو میخواد به استخدام خودش در بیاره. این اعتبار اختصاص به مواد خارجی و جمادات و نباتات و اینها ندارد. انسان به هر انسانی هم به چشم استخدام نگاه میکند و این را هم یک اعتبار عمومی و یک امر فطری برای انسان میداند که انسان به طبع استثمارگر آفریده شده است. انسان فطرتاً استثمارگره، این عین عبارت شهید مطهریه، نسبت میده اینو به علامه طباطبایی که البته ایشون هم گفته ولی این واژه استثمارگره دیگه نگفته. خب ایشون در واقع میگه همه این حرفا درسته، منتها یه اشکال به راسل میگیره، سه تا اشکال به علامه. اصل علامه رو میخواد نگه داره ولی یه تبصره هایی میزنه، یه تغییراتی میده. به راسل اشکالی که میکنن اینه که میگه راسل به اصل من دوست دارم، این عبارت که به عنوان یک فرد، آن هم یک فردی که فقط منافع مادی و جسمانی میاندیشد، فقط به منافع مادی و جسمانی توجه کرده است، اما به اصل من دوست دارم برای خودم به عنوان فردی که کرامت والای روح خود را احساس میکند، یا اصل من دوست دارم به عنوان فردی که مساله نوع را دوست می‌دارد توجه نکرده است. میگه راسل همه حرفاش درسته، فقط یه اشتباه کرده. فقط اون منی که میگه فقط من دنیاویه. که حالا این مقدمه برای نظریه خودش که ما دوتا من داریم. میگه همش به مادیات توجه داره، هم به مسائل متعالی توجه نداره، هم به جامعه و انسانهای دیگه. یعنی انسان فقط برای منافع خودش اعتبار میکنه، اونم منافع شخصی نه جامعه، چیزای متعالی هم نه. اشکالش اینه و الا بقیه حرفاش همش درسته. به علامه طباطبایی سه تا اشکال، البته نگفتی یک دو سه، من از عبارتهای مختلف صفات مختلف جمع آوری کردم ولی عبارتاشو هم آوردم و آدرس دادم که از خودم نباشه. عرض به خدمت شما که اشکال اول که حالا خیلی مهم نیست، میگه نقص کار آقای طباطبایی این است که این را به حرف قدمای خود ما مربوط نکردن. میگه این از مرحوم کمپانی گرفته، اینو وصل نکرده به سنت فلسفی ما. میتونست از ابن سینا شروع بکنه و نشون بده که این یه سلسله است که حالا ما اینو تکمیل کردیم، همین کاری که ما کردیم، آوردیم از عبارتهای مختلف چسبوندیم به حرف ایشون. میگه این یه اشکال کار که همینجوری نظر داده و فقط یه تعبیرایی هم داره راجع به علامه که علامه یه چیزی به ذهنش میرسید، هی میره فکر میکرد روش کار میکرد، من بهش میگفتم اینو فلانی هم گفته، میگه ول کن بذار فکر کنیم مثلا خودمون ببینیم مطلب به چه صورته. یه چیز اینجا آورده، میگه من مثلا میگفتم مثلا در تاریخ هم اینه، توجه نمیکرد، میگه ببینیم مطلب چیه، میخواست خودش به نتیجه برسه. آره تفکر تتبع محور نبود، آره مثل این درس های خارج از حوزه، همش تفکر میکنن، بعضی همش اقوال نقل میکنن، دیدگاه ها مختلفه. این اشکال. اشکال دیگه اینه که میگه علامه نظریهشو به همه جانداران نسبت داده، در حالی که این اولا مختص به انسانه، در مورد حیوانات اینا اصلا بحث اعتبار میکنیم و وجوب و اینا اصلا درست نیست. ثانیاً در مورد انسان هم به همه افعال انسان مربوط نیست، فقط و فقط افعالی که انسان بالغ و عاقل انجام میده. چرا؟ استدلالش چیه برای این اشکال دوم؟ میگه استدلالش اینه، میگه چون حیوانات و کودکان، انسانهایی که هنوز به سن بلوغ نرسیدن، دو ساله، بچه پنج ساله، اینا بر اساس غریزه عمل میکنن، فعل اختیاری به اون معنا ندارن که بیان مثلا بگه من این کارو بکنم نکنم، بعد بر اساس یه مساله اعتبار وجود بکنه، یه واقعیت رو ببینه اونو برداره اعتبار بکنه اینجا. این حرفا نیست، نه حیوان این چیزا رو میفهمه نه کودک انسان، اینا انسانای بالغ و عاقل، مثلا اگه به سن بلوغ رسیدن تفکرشون رو به کار میبرن، اراده به معنای حقیقی کلمه که با اختیار و عقل همراهه، در اینجا این مباحث مطرح میشه. این هم اشکال دوم. اما اشکال اصلی اشکال سومه. اشکال اساسی که ایشون مطرح میکنه اینه، بذارید از رو بخونم. ادراکات اعتباری برخلاف ادراکات حقیقی، ادراکات موقت و غیر جاویدن. ما این کتاب برای چی نوشتیم؟ اسم کتاب گذاشتیم چی؟ جاودانگی اصول اخلاقی. جاودانگی، ما این جاودانگی رو میخواییم حل کنیم، شما جاودانگی رو حل نکردید. ادراکات اعتباری برخلاف ادراکات حقیقی، ادراکات موقت و غیر جاویدن، و تقریبا به حرف اینجا میرسد. باید ببینیم حرف به اینجا میرسد، به حرف اینجا میرسد ویراش، چون اینا پیاده شده دیگه، سخنرانی بوده ظاهرا ننوشتن، که اخلاق و دستور نمیتواند جاوید باشد. بله ایشان میگویند که اصول اعتبارات باقی است. بله اصول اعتبارات باقی است و یک سلسله اصول برای اعتبارات قائل هستند و بقیه همه متغیر هستند. این اعتبارات ثابت مثل اصل اعتبار وجوب یا اصل استخدام و نظایر آنها که ایشان قائل است در بحث جاودانگی اخلاق دردی را دوا نمی کند. ایشون چند تا اصل، اصل استخدام که همه همدیگر استخدام می کنند، اصل وجوب که دردی را دوام نمی کنه. ما می خواهیم اصول اخلاقی رو جاودان بکنیم. در این مطلب شکی نیست که بایدهای فردی و جزئی نسبی هستند و نسبت به افراد متغیرند. بله، در اون بایدهای جزئی، اعتبارهای جزئی ما هم میگیم جاودانه نیست، چون اصلا اینجا بحث ما نیست. بحث ما اصول کلی اخلاقه، حکمت عملی، حکمت کلیه. باید ما اون اصول کلی رو جاودانه بکنیم. شما جاودانه نکردید، دو سه تا اصل جاودانه کردید، اون به درد نمیخوره. اما در باب اخلاق مسئله این است که آیا یک سلسله بایدهای کلی و مطلق که همه انسان‌ها مانند یکدیگر در آنجا حکم می‌کنند داریم یا نه، که هر وجدانی درباره آنها حکم یکسان داشته باشد و همه ملهم به آن باشد. فالهمها فجورها و تقواها. آیا یک سلسله امور داریم که به همه الهام شده باشه؟ فالهمها فجورها و تقواها و اوحینا الیهم فعل الخیرات. حکمت عملی بالاخره حکمت است و حکمت مربوط به امور کلی است. حکمت یعنی کلی. پس حکمت عملی به بایدهای کلی باید تفسیر شود. اساسا مسائل اخلاقی را از چه راه می شود ثابت کرد؟ آقای طباطبایی تصریح می کنند که اینها برهان بردار نیست. برهان در امور اعتباری نمی آید. پس اینا چجوری می خواهید اثبات کنید؟ برهان که ندارید. خوش آمدن و بد آمدن هم که مختلفه. پس اینا چجوری می خواهید اینا رو اثبات کنید؟ برهان در امور اعتباری نمی آید. فقط از راه لغویت می شود اینها را ثابت کرد. البته از دیدگاه علامه می گه. یعنی اگر ذهن چیزی را اعتبار می کند برای هدف و مقصدیست. برای رسیدن به غرضیست. منافعی داره برای، فقط همین. با این هم که خب انسان ها هر کسی یه حرفی داره، غرضی داره. این که کلیت درست جاوید جاودانگی درست نمی کنه این هدف و غرض های انسان ها. پس بنابراین ایشون میگه راه حل شما کلیت و جاودانگی اصول اخلاقی رو نمیتونه تبیین بکنه، در حالی که ما باید مسئله اصلیمون اینه که این جاودانگی رو میخواییم تبیین بکنیم و ریشه یابی بکنیم. خب ایشون قبل از این که به اصطلاح باز دیدگاه خودشونو بگن، باز یه گریزی به دیدگاه متکلمی میزنن. میگن برای جاودانگی یه راه حل متکلمی گفتن، اینو ما قبول نداریم. وقتی اینو قبول نداریم سه تا راه حل میمونه. اون سه تا راه حل رو میگن، راه حل اول رو نقد میکنن، راه حل دوم رو نقد میکنن، راه حل سوم رو قبول میکنن. یعنی در واقع چهار تا راه حل بیان میکنن. میگه اولین راه حل که حالا به عنوان اولین نمیگه، یعنی اینو اول میذاری کنار، بعد یک دو سه میگه. بعد از آن که خوبی و بدی را یک صفت عینی ندانستیم، یعنی ما اول، یعنی مبنای نظریه علامه طباطبایی و فلاسفه را قبول کردیم که حسن و قبح ذاتی نیست. بعد از آن که خوبی و بدی را یک صفت عینی ندانستیم، به معنایی که متکلمان میگویند که حسن و قبح ذاتی است، ذاتی به معنای اینکه صفت عینی اشیاء است، و قائل به چیزی شدیم که در نهایت هم به رابطه میان انسان و آن شی مربوط می شود، باید ببینیم بر این مبنا که حسن و قبح به رابطه انسان و فعل برمی گرده نه به نفس الامر. حالا طبق این مبنایی که علامه طباطبایی گفته ما هم قبول داریم، باید ببینیم بر این مبنا خوبی و بدی های کلی چگونه توجیه می شود. کلی ما می خواهیم. خب ایشون میگه که سه تا نظریه اینجا وجود داره دیگه، هر کدومش هم یک چند صفحه مطلب میگن دیگه، حالا من عبارت شاید نخونم، اصل نظریه رو میگم که نظریه ایشون تمام بشه. توجیه اول میگه ما عرض به خدمت شما که انسان افعالی که انجام میده دو قسمه. در یک سلسله افعال انگیزه های فردی داره، در یک سلسله افعال هم انگیزه های نوعی داره، اجتماعی داره. حسن و قبح کلی اونجاییه که انسان انگیزه های نوعی و اجتماعی داره. یعنی من وقتی مثلا انگیزم اینه که اینو بخورم سیر بشم، این که حسن و قب نیست. یه و انگیزم اینه که خدمت به جامعه بکنم مثلا، این حسن و قب اینجاست. پس انسان یک در واقع انسان فردی، انسان اجتماعی، یک انگیزه های فردی، انگیزه هایش اونجایی که اجتماعی لازم نیست که همه جامعه باشه، یعنی دیگری، یعنی برای دیگران، حالا دو نفر، سه نفر، یه نفر حتی، اون اخلاقه، اونجا اخلاقه. بله بگم کلیش اگه وقت شد از رو هم میخوریم. این توضیح اول. اینا ایشون رد میکنه، حالا عبارت نخونیم، ایشون میگه که این عرض به خدمت شما که با مبنای علامه طباطبایی ناهماهنگه. چرا؟ چون بر اساس اون مبنا انسان همه کارا رو برای خودش میکنه، حتی دیگران هم استخدام میکنه برای خودش، در حالی که اینجا شما گفتی کارا دو دست است، یه کارایی که برای خودش میکنه، برای من، یه دسته برای دیگران. اونی که اتفاقا برای دیگران اخلاقه، در حالی که علامه گفت که اخلاق اونی که برای خودمه. اصلا برای غیر خودم من هیچ کاری نه تا حال کردم، نه خواهم کرد، نه میتوانم بکنم طبق مبنای علامه، چون همش انسان بر اساس خودش، خود، همش خودم، منافعم، خودم، خواستهام، جامعه رو استخدام میکنم، همه چیز رو استخدام میکنم برای خودم، در حالی که اینجا گفت برای خودش، برای جامعه. بعد برای خودش هم اخلاق نیست، برای جامعه اخلاقه. این طبق اون مبنایی که ما اصلش رو پذیرفتیم این درست نیست. نه، حالا عرض میکنم، اصل اون که اعتبارم خوده، اینو قبول داره، اما حالا یه توضیح میخوام بدن که جاودانگی رو درست کنن. میگن اون جاودانگی رو درست نمیکنه، من میخوام جاودانگی رو درست کنم که حالا عرض میکنم. یه اشکال دیگه هم البته به این میکنه، تو دومی اونو میگم. دومین توجیه، البته اینا رو هر کدومم اولیو به کسی نسبت نمیده، دومیو به چند تا گروه نسبت میده، به دورکیم نسبت میده، به ویلیام جیمز نسبت میده، به عرفا هم نسبت میده، نه عیناً میگه، اونا هم یه چیزی گفتن که به این میخوره. توجیه دوم اینه که میگه من دو تا... اون توجیه اول این بود، یه من، یکی غیر من. در توجیه دوم میگه دو تا من داریم، یه منی که عرض به خدمت شما من فردی، یکی من اجتماعی. ببین این اولی و دومی خیلی نزدیک به همن، ولی یک تفاوتی دارن. اونجا میگه، در اولی میگفت من کارهایی که میکنم برای خودم، برای دیگران، اینجا میگه نه، همه افعال برای خودمه، اما من خودم دو تا من داریم، من فردی، من اجتماعی. یعنی من به عنوان موجودی که در جامعه زندگی میکنم، من به عنوان موجودی که خودمم، مثلا جامعه‌ای هم نیست. بعد میگه اگر من افعالی رو انجام بدم، یعنی اون بایدهایی رو در نظر بگیرم برای من اجتماعی، اون میشه اخلاق. من اجتماعی میشه اخلاق، بایدها و نبایدهای یه من اجتماعی میشه اخلاق و عمومی هم هست. پس ما دوتا من داریم، من فردی، من جمعی. اون کارها و اون بایدها و نبایدهایی که منبعث از من جمعی انسان باشه، اون اخلاقیه. من که احسن میگه این دیگه اون اشکال قبلی وارد نمیشه، چون با مبنای علامه منافات نداره، چون علامه میگفت من، اینم میگه من، منتها میگه دوتا من داریم. منتها یه اشکال دیگه ای میکنه، اشکالی که به این دومیه میکنه اون اشکال اولا نمیکنه، اشکالی میکنه که میگه به اون اولی هم این اشکال وارده، و اونیه که این فقط اخلاق اجتماعی رو میتونه درست کنه، مثل ایثار، کمک به غیر، اما یه چیزای دیگه هم هست، مثل صبر، استقامت، اینا مربوط اجتماع نیست، در که اینا هم فضایل اخلاقیه، اینا رو نمیتونه حل کنه، چون طبق توجیه یا نظریه اول و دوم، اخلاق فقط یا افعالی که برای دیگری انجام میدم، یا افعالی که من برای خودم، منتها من اجتماعی. این اجتماعی نیست، یه صبر. بحثای مثلا معنوی اینا که فردیه، اینا که اجتماعی نیست، برای که فضیلت هم هست، در حالی که اون دوتا فقط اجتماعی بود، حالا یکی مستقیما اجتماعی بود، یکی من اجتماعی بود. این اشکال به اولی هم وارده، به دومی. یعنی به اولی دو تا اشکال وارده، به اولی خیلی دیگه زایه، به دومی یه اشکال وارده. حالا توجیه سوم که نظریه خودشونه، توجیه سومی که ما دو تا من داریم، شبیه همون نظریه دومی که به دورکیم و نمیدونم ویلیام جیمز و اینا نسبت و رفا نسبت داده بود، اونتا اینه دیگه، به کسی نسبت نمیده، یعنی در واقع نظریه ابتکاری خودشونه. میفهمم من دو تا من داریم، یکی من سفلی، یکی من الوی، نه من فردی و اجتماعی، من مادی، من الهی، اینجوری، من دنیوی، من مثلا اخروی، من متعالی، من پایین. انسان دارای دو حقیقت است، حیوانی و ملکوتی. و بعد میگن جنبه ملکوتی انسان اون انسانیت انسان به همینه و این اصله. اونم هست البته جنبه حیوانی، ولی مقدماتیه. ما غذا میخوریم که زنده باشیم، که تکامل پیدا بکنیم، تعالی روحی پیدا بکنیم. اونم جزء انسانه ولی توفیلیه، مقدماتیه، اصلی نیست. واقعیت انسان بیشتر وابسته به این، به این من الویه، نه سفلی. خب حالا میگه برای این من الوی یا من ملکوتی یا من با جنبه ملکوتی انسان، یک کمالات واقعی وجود داره، نه قراردادی، نه اعتباری. یک کمالات واقعی وجود داره، یعنی افعالیه که اگه من انجام بدم به اون کمالات میرسم. بنابراین اگر افعالی هماهنگ باشه با اون کمالات من الوی، اون یعنی خوب و بد. اگه نباشه بد، اون میشه اخلاق. اخلاق فضائل اخلاقی عبارت است از اموری، از افعالی که هماهنگ با کمالات من الوی. خب اینجا در واقع ایشون هم مبنای علامه طباطبایی قبول کرد که همه چی برای من، اما من رو دوتا کرد. اون پایینی رو گفت اصلا اخلاق نیست، همه دارن، اون بالایی اخلاقه. و از اون طرف هم نظریه اعتباریات کنار نذاشت، چون ببینید نظریه اعتباری همچنان حفظ شده، یعنی من اون باید رو اعتبار میکنم. منتها ایشون یک ریشه‌ای برای این باید در نظر گرفت. علامه اینو نگفته بود، گفت کلی گفته بود، حتی حیوانات هم داخل بحث کرده بود، کلی گفته بود. ما باید یه اعتبار میکنیم، اینجا وجود میگیم، اونجا وجود. ایشون میگه بله این بایدها هست، دو دست هست. اصلا یه دست هست، یه دستش اصلا اخلاق نیست، اصلا ربط به اخلاق نداره. اون بایدهای شخصی، بایدهای من سفلی. بایدهای من الوی از کجا گرفته شده؟ یعنی باز اعتبار میکنم، افعالی که متناسب هست با من الوی، این رو من براش اعتبار میکنم باید، و این باید میشه باید اخلاقی. و اون افعالی که متناسب با من سفلیه، برای اونم باید در نظر میگیرم، اما اون باید اخلاقی نیست.
اعتبار رو من عالی وقتی بیان میکنم، خب دیگه این با جاودانگی اخلاق منافاتی دیگه نداره دیگه.
بله دیگه، ایشون میخواد بگه که در واقع در اینجوری جاودانه در نظر گرفت،
یعنی در این حال که ما اعتباری میدونیم، اون تا اون در واقع غایتی که مد نظر بودم هیچ لطمه وارد نمیکنم، چه ذاتی قبول داشته باشیم چه اعتباری بیم.
بله حالا ما اشکال نکردیم البته به این، ولی شما چون طرفداری کردید من یه همینجا اشکالی بکنم که آقای من الوی کیه؟ سه من الوی کیه؟ کدوم فعله؟ کدوم کماله؟ اون راسل من الوی اینه که ما میگیم من الوی میدونه؟ اصلا ارزش هایی که اون اعتبار میکنه که شما میگه جاودانه است، اون میگه اتفاقا نسبیه، تو من الویت اینه، تو من الوی مینه این نیست، یه چیز دیگه است. من الوی مینه که یه انسان خوش باشه، کیف بکنه، این الوی منه. سفلی چیه؟ فقیر و بدبخت و بیچاره باشه. الوی کیه؟ سفلی کیه؟
ذاتی هم باز همین اشکال رو میتونیم بکنیم.
نه دیگه، ذاتی میگه منم نباشم اون هست، منتها من میفهمم واقعیت رو. حالا دیدگاه بعدی دیدگاه آیت الله مصباحه که خیلی نزدیک به این دیدگاهه، ولی آیت الله مصباح میگه اینا همش اعتباریه، همین خیلی نزدیک به دیدگاه شهید مطهریه، ولی من میگم واقعی، از واقع انتظار میکنیم. همینو میگن ها، به شکل دیگری بیان میکنم ولی میگن از انتظار من میکنم. حالا جلسه بعد به شکل معقولات ثانیه انتظار میکنم و هر دو نظریه رو ایشون رد میکنن. میگن نه اعتبار درسته، نه منهای مختلف درست کردن درسته، نه اینکه برگردونیم به احساسات و عواطف و دوست داشتن و اینا، هیچ کدوم درست نیست. باید برگردونیم به انتزاع از واقعیت. اما وقتی توضیح میدم میبینیم آخرش همین میشه. حالا باید از رو بخونیم، الان دیگه ضایع میشه. مثلا یه ذره عقل داشتم همون مقدار مثلا، آره شاید هم اینجوری باشه، ولی ما فعلا راجع به انسان صحبت. یکی از دوستان یه نظریه‌ای داد، گفت به نظر من اینجوری. اون یکی رفیقش گفت آقا ما صحبت آدم رو میکنیم. خیلی ناراحت شد، شما از ملائکه هستید. حالا ما حیوانات بلد نیستم، تکلیف خودمون رو مشخص کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.